بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 97 سطر 13. بل یجب ان یکون الحکم التجربی اندنا هو ان السقمونی المتعارف اندنا المحسوس هو لذاته او لطبع فیه یسهل السفر الا ان یقاوم بمانع. بحث در تجربه داشتیم و گفتیم که اگر شیئی رو حس کردیم و یافتیم که با وجودش چیزی دیگر موجود می شود و اون چیزی دیگر بدون وجود این موجود نمی شود، حکم می کنیم به این که این شیء هرگاه موجود شود اون شیء دیگر را هم به وجود می آورد. مثلا در مثالی که گفتیم، سقمونیا هر وقت آشامیده شود تسهیل صفرا به وجود می آید. هرگاه این شیء که شرب سقمونیاست محقق شود، شیء دیگری همراهش محقق می شود که تسهیل صفراست. البته ما چند مورد خاص رو ملاحظه کردیم و دیدیم که با وجود این سقمونیا یا شرب سقمونیا تسهیل صفرا درست میشه. بعد حکم کلی صادر کردیم که سقمونیا مسهل صفراست. این قضیه رو گفتیم قضیه تجربی است و بیان کردیم که اون شیئی که این حکم رو در پی دارد ممکنه اوصاف متعددی داشته باشه: اوصاف عام، اوصاف خاص، اوصاف اخص، یا وصف عام، وصف خاص، وصف اخص. ما وقتی که تجربه میکنیم اون وصف اخص رو میابیم و بعد حکم رو بر این شیء با توجه به وصف اخص مترتب میبینیم، یعنی تسهیل صفرا رو بر سقمونیا مترتب میکنیم، نه سقمونیا به ما این که گیاه هست، نه سقمونیا به ما این که سقمونیا است، بلکه سقمونیا به ما این که سقمونیای فی بلادنا است، سقمونیایی است که محسوس به در اختیار ماست. این رو داریم ملاحظه میکنیم که مسهل صفرا است. حکم بر این موصوف با صفت اخصش که سقمونیای فی بلادناس مترتب شده، این حکم بر صفت عام که نبت بودنه مترتب نشده، بر صفت خاص یعنی مختص و مساوی که سقمونیا بودنه مترتب نشده، حکم بر سقمونیا با وصف اخصش که فی بلادناس مترتب شده. چون ما وقتی تجربه میکنیم سقمونیای فی بلادنا رو تجربه میکنیم، حکم رو هم بر همون میبینیم مترتب شد. ما که بر همه سقمونی ها حکم مترتب نکردیم، بر گیاهان دیگر که تجربه نکردیم، پس نمیتوانیم حکم رو بر مطلق گیاه مترتب کنیم، نه بر سقمونی ها مترتب کنیم، بلکه چون حکم رو مترتب بر سقمونی های فی بلادنا دیدیم، باید بر سقمونی های فی بلادنا مترتب کنیم. در چنین تجربه هایی گاهی اتفاق میفته که ما حکم رو بر سقمونیا مترتب میکنیم، قید فی بلادنا نمیاریم، میگیم سقمونیا مسهل صفراست. بعد که مراجعه میکنیم میبینیم که همه سقمونیا مسهل صفرا نیستن. تو بلاد ما که براد متدله بود یا حاره بود، ما سقمونیا رو تجربه کردیم دیدیم مسهل صفراست، اما حکم رو مطلق صادر کردیم، گفتیم سقمونیا مسهل صفراست. بعد که رفتیم در بلاد سرسیر دیدیم اونجا مسهل صفرا نیست و حکممون و تجربهمون خطا درآمد. در واقع تجربه خطا نبوده، بیان تجربه خطا بوده، تجربه ما درست بوده. ما سقمونیا رو فی بلادنا تجربه کردیم، حکم رو که عبارت از تسهیل صفراست به دست آوردیم، ولی وقتی بیان می‌کردیم تجربه خودمون رو اون قید فی بلادنا رو انداختیم و گفتیم سقمونیا مساحل صفراست. قضیه ای که مبین تجربه ما بود قضیه مطلق بود، در حالی که تجربه ما مقید بود. تجربه ما مقید بود به سقمونیای فی بلادنا، ولی حکم مطلق صادر شد و بیان شد. این حکم که بیان شده ناتمام بوده، نه تجربه ما ناتمام است. این مطلب بود که گفتیم. بعد حالا میگیم واجب است که در بیان تجربه قیودی را که در تجربه دخالت داشتن ما بیان کنیم و به اون قیود اهمیت بدیم، بی توجهی نکنیم. اون وقت است که این تجربه ما مفید یقین خواهد بود. حالا اینطور میگیم، در مثال خودمون میگیم سقمونیای فی بلادنا، سقمونیای متعارفی که پیش ما محسوس و مشهوده، او مسهل صفراست مگر اینکه مانعی جلوی تسهیل او را بگیرد. این بیان درستیه، چون میگیم سقمونیای فی بلادنا این عمل را انجام میدهد مگر اینکه مبتلا به مانع باشه. معنیش اینه که اگر مانعی نباشد همواره این سقمونیای فی بلادنا این اثر رو داره و درست هم هست، تخلف نمی کنه، یقینیه. این رو همه رو گفتیم، منتها در جمله داشتیم لذاتهی اول طبع فی. در جمله که توضیح می دادیم این بود که سقمونیای فی بلادنا لذاته این اثر رو دارد یا لطبع انفی این اثر رو دارد مگر مبتلا به مانع شود. این لذاته او لطبع انفی رو من اشاره کردم ولی توضیح کامل ندادم، چون وقت گذشته بود گذاشتمش برای حالا. این معنیش چیه؟ سقمونیا ذاتش رو ملاحظه کنید، چون یک نوع با یک جسمیست، یک نوعی از جسم است، باید هم ماده داشته باشه، هم صورت جسمی داشته باشه، هم صورت نوعیه، مثل بقیه اجسام. هم ماده، هم صورت جسمیه، هم صورت نوعیه. ماده و صورت جسمیش مشترکه با همه چی. البته ماده اولاش مشترکه با همه چیزه، ماده نباتیش مشترکه با بقیه نباتاته، صورت جسمی هم که ابعاد داشتن مشترکه، فقط صورت نوعیش باعث امتیازشه. صورت نوعی سقمونیا بودن. و ذات شی رو همون صورت نوعیش تشکیل میده، که صورت نوعی به منزله فصله. حقیقت شی همون فصلشه که جنس رو هم در بر داره. پس ذات شی یعنی صورت نوعیش. وقتی میگیم لذاته یعنی صورت نوعیه. بعد داره اول طبع انفی یعنی طبیعت. طبیعت معناهای مختلف داره، در بعضی کتب تا 13 معنا برای شمردند، ولی معنایی که در طب یا فلسفه مطرحه باید اینجا اراده بشه، چون الان بحث منطقی است که به فلسفه مربوط میشه، به فلسفه یا بحث طبی است. مثالمون مثال طبیه و طبیعت های اونجا مطرح بشه. طبیعت در فلسفه دو معنا داره. من به خاطر این که مطلب معلوم بشه توضیح میدم و الا اینا خارج بحث به حساب میاد، شاید یه مقدار تفصیلی باشه که ما رو عقب بنداز از پیش رفت، ولی باید گفته بشه. طبیعت دو معنا داره در فلسفه، زیرا که دو اطلاق داره. یک بار در اجسام بسیطه طبیعت میگوییم، یک بار در اجسام مرکبه طبیعت میگیم، و این دوتا با هم تفاوت دارد. طبیعت در اجسام بسیطه خود صورت نوعی است، مثلا طبیعت آب صورت نوعیه آبه، طبیعت خاک، آتش، هوا همینطور، این چهار تا جسم بسیط طبیعتشون یعنی صورت نوعیشون. اما در اجسام مرکبه مثل بدن انسان طبیعتش چیست؟ طبیعتش صورت نوعیش نیست. صورت نوعیه انسان انسانیته. این انسانیت دارای قوایی است، یعنی انسان یا نفس انسانی دارای قوایی است که یکی از اون قوا طبیعت نامیده میشه، که نفس به توسط این طبیعت کارهای طبیعی بدن را انجام میده و این طبیعت حلول در بدن کرده، در حالی که صورت نوعیه انسان که اون نفسش حلول در بدن نداره. حالا اون طبیعت رو فلاسفه مشام میگویند قوه و ابزاری از ابزار نفس، آلتی از آلات نفسه. حکمت متعالی میگه مرتبه از مراتب نفسه، مرتبه نازله نفسه. پس طبیعت در مرکبات صورت نوعیشون نیست، بلکه ابزاری برای صورت نوعی است یا مرتبه از صورت نوعی است. البته چون ما بحثمون الان مشاییه، خوبه که دیگه بحث صدرا رو مطرح نکنیم، مرتبه نگیم، بگیم همون ابزار. پس طبیعت در نظر در جسم مرکب می شود یکی از ابزار صورت نوعیه. در جسم بسیط طبیعت همون صورت نوعیه بود، در جسم مرکب طبیعت صورت نوعیه نیست بلکه ابزاری برای صورت نوعیه است. خب در فلسفه روشن شد که طبیعت این دو اصلاح داره. اما در طب، در طب نوعاً طبیعت بر خاصیت گفته میشه. طبیعت شی اینه، یعنی خاصیتش اینه، نه صورت نوعیش اینه. خب حالا اینجا ببینیم مراد از طبیعت چیست. البته طبیعت در طب معنی دیگه ممکنه داشته باشه، ولی مهمش اینه. در فلسفه گاهی گفته میشود طبیعت اون چیزی است که حرکت و سکونشی به توسط اون چیز است. گاهی هم اینطوری معنا میکنن تو فلسفه. من این اصلا متعرض نشدم. حالا بعدم که متعرض بشیم باید بحث کنیم که آیا این با اونایی که گفتیم یکیست یا مختلفه. اینا دیگه با من وارد نمیشه. پس طبیعت در لسان اطباء اون معنی رایجش خاصیته. در لسان فلاسفه هم که عرض کردم، در اینجا سقمونیا مرکبه، بسیط نیست. نباته، نبات مرکبه، بسیط فقط همون چارتا هست، آب و خاک و آتش هوا، بقیه هرچی هست مرکبه و سقمونیا هم جز بساید نیست، جز مرکباته. پس طبیعت در او به معنی صورت نوعیه نیست. طبیعت یا ابزاریست از ابزار صورت نوعیه، یا اگر طبی قرارش بدید طبیعت میشه خاصیت. پس ذات با طبیعت در اینجا فرق میکنه. ذات عبارت میشه از صورت نوعیه، طبیعت عبارت میشه یا از خاصیت اگر طبیعت طبی قرارش بدید، یا عبارت میشود از ابزار این ذات اگر طبیعت فلسفی قرارش بدید. پس طب با ذات فرق کرد، ذات صورت نوعیه شد، اما طب یا ابزار این صورت نوعیه است یا خاصیتی برای ذاته. خب اینم توضیح مطلب بود که من چون اصل مطلب خونده بودم دیگه لازم نیست دوباره متن رو بخونم، شما متن رو دو مرتبه خودتون مراجعه کنید. فقط خواستم فرق بین ذات و طبیعت رو که در اینجا با او به نشون عطف گرفته بیان کنه. و کذالک این اول بحث امروزمونه، اون مطالبی که گفتم تتمه بحث گذشته بود. و کذالک حال و زمرد فی اعمال حیه مثال دیگریست برای امر مجرب. دنیا رو خدا مشتمل بر مزاحمات قرار داده، موجودی مزاحم موجود دیگه میشه. این طبیعت دنیاست، چون مادیه و در ماده حرکت هست، در حرکت تصادم هست، در تصادم زوال هست، بعضی موجوده رو طوری قرار داده که در مقابل موجود دیگر بتونن مقاومت کنند و قرارن از غلبه کنند یا غلبه اونها رو از بین ببرند. بعضی موجودات مزاحم موجود دیگه درست شده، یعنی این خاصیت دنیاست، باید اینطور باشه. مثلا عقرب مار رو میکشه، با نیشش مار رو میکشه. مگس رو عقرب بشینه عقرب رو میکشه، مگسی که هیچی نداره. آب دهان مار که همون زهرشه ماها رو میکشه، آب دهن ما مار رو میکشه. اگه تو دهن مار ما آب دهن بریزیم، علل خصوص اگه روزه باشیم که آب دهن خالصه، مار کشته میشه. و حتی میگن چنان کشته میشه که اگر دست روش بذارید پودر میشه، یعنی خشک خشک میشه. اینجور دهان آب دهان ما در رو تاثیر داره. من اینا رو مقدمتا گفتم برای اینکه این مطلبی که الان عرض میکنم استبعاد نشه. یکی از چیزهایی که مزاحم ماره اون پونه است، پونه یه نوع نعناست که اینم از بوش مار آسیب میبینه. لذا در مثل داریم مار از پونه بدش میاد در لونش سبز میشه، که غالبا در لونه مار هم پونه سبز میشه، یعنی گاهی نه غالبا. اینا میخوام عرض کنم تأثیرات متعدد. یکی از چیزهایی که در مار تأثیر داره زمرده، همین جواهر مخصوص که مار رو کور میکنه. این بعد تجربه ثابت شده که زمرد مار رو کور میکنه. ایشون میفرماد که باید جنس زمرد مشخص باشه، مثلا زمرد کجا و تو چه محلی تو چه آب و هوایی ما عمل کردیم و دیدیم مار کور میشه. حکم رو نباید مطلق اعلام کنیم که یه نفر زمرد تو جیبش بذاره بده یه جا دیگه به هوا این که ما رو کور کنه، ما رو کور نشه برگردی نیشش بزنه. بالاخره باید حکم کامل بیان بشه که شخص به اغوا به غلط نیفته. اگر تجربه ما تجربه خاصه، باید اون خصوصیت و قیودی که در تجربه دخالت داشت ما اونها رو هم در تجربه‌مون بیان کنیم. تجربه رو نباید مطلق اعلام کنیم، همونطور که در سقمونیا نباید تجربه رو مطلق اعلام کرد، در این مثال دوم هم همینطور. و کذالک حال الزمرد فی اعماء الحیه، کور کردنش مار رو، اونم همینطوره. همه جایی نیست، مورد خاص داره، اون مورد خاص رو باید تعیین کنیم. نه ابن سینا گفته اون مورد کجاست، نه من میدونم موردش کجاست، مطالعه نکردم در این زمینه ببینم کجاست که چه زمردی با چه شرایطی این کار رو میکنه. مطلب تموم شد. مثالی بود که بعد در جلسه گذشته خونده میشد و ما ازش فارغ میشدیم. اما مطلب بعدی، ولو کانت تجربه مع القیاس الذی یصحبها تمنع. شما وقتی تجربه ای رو به دست میارید، یک قیاس همیشه همراه تجربتون هست، قیاس دیگری هم ممکنه بیرون از تجربه نتیجه تجربتون رو امضا کنه، که او لازم نیست همراه تجربه شما باشه، همچنین لازم هم نیست بعد از تجربه تنظیمش کنید، ولی شاید بکنید این کار رو. یعنی شدنیست که نتیجه تجربه رو با قیاس بیان کنید. پس تجربه با دو تا قیاس پیوند داره. یکی قیاسی است که همیشه همراهشه و نمیشه از تجربه جداش کرد، دیگری قیاسی است که همیشه همراه تجربه نیست. این بستگی به ما داره که میتونیم همراه تجربه قرارش بدیم یا بعد از تجربه تشکیلش بدیم و تنظیمش کنیم. مثلا در همین سقمونی ها که عرض کردیم، وقتی یکی دو بار تجربه میکنیم این قیاس رو میاریم که هذا الامر یعنی تسهیل صفرا حاصل می شود با شرب سقمونیا. و این اتفاقی نیست بلکه اکثری یا دائمی است. یا اینطور میگیم کلما کان اکثرین و دائمین لا یکون اتفاقین. اول میگیم این اکثری و دائمی است، بعد میگیم کلما یکون اکثرین و دائمین لا یکون اتفاقین فهازا لا یکون اتفاقین. این قیاسی است که همیشه همراه تجربه هست. و اصلا قبلا گفتیم که علت این که تجربه مفید یقینه وجود همین قیاسه. قیاسی است که تجربه رو از استقرار جدا میکنه. این قیاس همراه استقرار نیست و لذا استقرار رو مفید یقین قرار نمیده، ولی همراه تجربه هست و لذا تجربه مفید یقین میشه. این یک قیاسه که همیشه همراه تجربه است. یک قیاس دیگه هم هست که ممکنه تشکیلش بدیم. در بعضی جاها ما به علت دسترسی پیدا میکنیم. مثلا میگیم که این سقمونیا مشتمل است بر فلان ماده، بر فلان شی، هر چی. و چیزی که مشتمل بر فلان شی باشد مسهل صفراست، پس سقمونیا مسهل صفراست. این یک قیاسه، این دیگه تجربه نیست، ولی قیاسی است که میتواند نتیجه تجربه را اثبات کند. قیاسی است که ما میتونیم تشکیلش بدیم برای تأیید تجربه. خب این دو تا مطلب روشن شد، این دو تا قیاس روشن شد و با هم هم تفاوت کردن. اون قیاسی که همراه تجربه است نتیجه تجربه را ثابت نمیکنه، فقط بیان میکنه که این نتیجه اتفاقی نیست بلکه اکثری و دائمی است. و چون اکثری و دائمی است یه اتفاقی نیست، فقط اتفاقی نبودن نتیجه رو بیان میکنه. اون قیاسی که همراه تجربه است. اما اون قیاسی که میخواد معید تجربه باشه خود نتیجه تجربه رو بیان میکنه، نه اتفاقی نبودنش رو. تجربه خود نتیجه رو اثبات میکنه. ابن سینا یک بار میگه تجربه وحده ها، یعنی بدون قیاس. مرادش از بدون قیاس یعنی قیاس دوم. سلام علیکم. تجربه رو از قیاس اول نمیشه خالی کرد، نمیشه تجربه رو وحده ها دید یعنی قیاس اول رو ندید، ولی تجربه رو میشه وحده ها دید یعنی قیاس دوم رو ندید. پس اونجا که میگه تجربه وحده ها معناش اینه که قیاس دوم نیاریم. بعد یه جا میگه تجربه با قیاسی که مصاحبشه. منظورش از قیاسی که مصاحب تجربه است همون قیاسی است که اتفاقی بودن نتیجه تجربه رو نفی میکنه. این دوتا قیاس خلط نشه. تو این عبارت من مقدمتا دارم عرض میکنم، هنوز مطلب رو وارد نشدم، توضیح ندادم، دارم به این فرق بین این دو قیاس رو میگم که شما تو عبارت ابن سینا به مشکل برخورد نکنید. یک جا میگه که تجربه با قیاسی که مصاحبشه، یه جا میگه تجربه وحده ها یعنی بدون قیاس. این دو تا قیاس فرق می کنند. قیاسی که همراه تجربه است فرق میکنه با قیاسی که میتونیم از تجربه تجربه رو از او خالی کنیم و به تجربه بگیم تجربه وحده ها. این یه مقدمه بود که عرض کردم. حالا وقتی من وارد بحث میشم معلوم میشه این مقدمه استفاده داره. حالا بحث رو میخوام شروع کنم. بحثی که ابن سینا الان در اینجا شروع میکنه هنوز من خارجش رو نگفتم. من فقط فرق بین این دو قیاس رو گفتم که اگر وارد این بحث ابن سینا شدم شبهه‌ای پیش نیاد. ابن سینا میگوید اگر تجربه‌ای با قیاسی که همراهش بودند نگذاشتند که اون معنای اخص تأثیر کند، اون وصف اخص تأثیر کند، مانع شدن، یعنی تجربه به ما نشون داد که اون وصف اخص دخالت نداره، تجربه نشون داد که فی بلادنا بودن دخالتی در تأثیر سغمونیا نداره، تجربه با اون قیاسی که همراهشه این نتیجه رو به ما داد که سغمونیا مسهل سفراست، فی بلادنا بودن مهم نیست. مثلا شیر تب رو میبره چه در اینجا استفاده بشه چه در جای دیگر. اگر تجربه با اون قیاس مانع شدند از تأثیر این وصف اخص و گفتن این وصف اخص دخالت نداره، وقت ما تجربه رو مطلق بیان میکنیم. تجربه وحده ها میتواند مطلق بیان شود. اینجا میگه تجربه وحده ها، تجربه وحده ها میتواند مطلق بیان شود، یعنی کلی مطلق باشد نه کلی مقید. اینا رو قبلا گفتیم، کلی مطلق و کلی مقید قبلا گفتم. اگر بگیم سغمونیا مسهل سفراز کلی مطلقه، اگر بگیم سغمونیا فی بلادنا مسهل سفراز بازم کلیه منتها کلی مقیده. یه وقت میگیم این شخص سغمونیا مسهل سفراز، این شخصیه کلی نیست. یه وقت میگیم سغمونیا مسهل سفراز، اگر گفتیم سغمونیا مسهل سفراز میشه کلی مطلق، اگر گفتیم سغمونیا فی بلادنا مسهل سفراز میشه کلی مقید. ایشون میگه در وقتی که تجربه و قیاس همراهش مانع بشوند از این که اون وصف اخص تأثیر کند، یعنی فی بلادنا تأثیر کند، در اون هنگام ما تجربه وحده ها رو کافی میدونیم برای این که مجاز باشیم تجربه رو کلی مطلق قرار بدیم. لازم نیست تجربه رو کلی مقید قرار بدیم چون قید دخالت نکرد، چون تجربه بیان کرد که قید دخالت نمی کنه. وقتی این قید فی بلادنا دخالت نکرد ما مجازیم که تجربه رو به صورت کلی مطلق بیان کنیم نه کلی مقید. این مطلبی است که الان داریم میگه. پس مطلبی که قبلا گفتیم این بود که گاهی وصف عام دخالت میکنه، گاهی وصف خاص دخالت میکنه، گاهی وصف اخص. اونجایی که وصف اخص دخالت کرد ما حق نداریم بیانمون رو کلی مطلق بیاریم، بلکه باید بیانمون کلی مقید بیاریم. تا اینجا رو گفتیم. حالا داره استثناء میکنه که اگر در یه تجربه‌ای که همراه با قیاس خودش بود ثابت شد که وصف اخص دخالت ندارد، اونجا شما جایز است که تجربتون رو به صورت کلی مطلق بیارید. بله اونجایی که وصف اخص دخالت کرد ما گفتیم حتما باید کلی مقید بیارید، اگر کلی مطلق آوردید اشتباه کردید. جایی که خود تجربه متکفل این است که بفهماند وصف اخص دخالت نکرده، شما مجازید که کلی مطلق بیارید، احتیاج نیست کلی مقید بیارید. حالا عبارت توجه کنید. ولو کانت تجربه، این کلو کانت تجربه حالت استثناء داره از مطالب قبلی. مطلب قبلی گفت اگر اون قید دخالت داشت یا وصف اخص دخالت داشت تجربتون رو کلی مطلق قرار ندید، کلی مقید قرار بدید. این میگه الا در این صورت، این عبارتی که الان میخوام بخونیم استثناء میکنه، میگه الا در این صورت که خود تجربه با قیاس همراهش مانع بشوند از این که وصف اخص دخالت داشته باشه، یعنی برای ما روشن کنن که وصف اخص دخالت نداره. اون وقتی که وصف اخص دخالت نداره ما تجربه رو مطلق میاریم، تجربه رو مقید نمیاریم. ولو کانت تجربه مع القیاس الذی یصحبها، تجربه با قیاسی که همراهشه، اون قیاس همراه عرض کردم چیست؟ قیاسی است که ثابت میکند نتیجه اتفاقی نیست، نه نتیجه رو تایید میکنه، اتفاقی بودن نتیجه رو نفی میکنه. اون قیاس اگر این تجربه با قیاسی که همراهشه تمنع منع کند از این که الموجود به نظر تجربی ان معنا اخص باشد. دقت کنید، الموجود به نظر تجربی اسم یکونه، ان معنا اخص خبر یکونه. من کند که اونی که موجود شده به نظر تجربی، اونی که موجود شده به نظر تجربی همون ذالکل امره که ما در قبل ازش تعبیر میکردیم به ذالکل امر. میگفتیم شیئی موجود میشود و امری با وجود او موجود میشود. اون ذالکل امر یعنی تسهیل صفرا در مثال ما. شیئی در مثال ما سغمونیا بود، الموجود به نظر تجربی تسهیل صفرا بود. یعنی اونی که با نظر تجربی موجود می شود که همون تسهیل صفرا بود، همون ذالک الامر بود که ما تالا ازش به ذالک الامر تعبیر می کردیم. اگر تجربه با قیاس همراه من کند که چنین موجودی ان معنا اخص باشد، یعنی صادر و حاصل از معنای اخص باشه، یعنی خود تجربه بر ما ثابت کرد که این تسهیل صفرا که موجود تجربی است ان معنا اخص نیست، یعنی حاصل از اون وصف اخص این سغمونیا نیست، یعنی حاصل از سغمونیا فی بلادنا نیست، یعنی فی بلادنا نقشی نداره. من چند جور دارم تعبیر میکنم که مطلب کامل روشن بشه. اگر اینطور باشد لکانت تجربه وحدها، قید وحدها رو توجه کنید، تجربه تنها یعنی بدون اون قیاس بعدی که میخوام تشکیل بدیم، احتیاج به اون قیاس بعدی نیست. اون قیاس بعدی که بیاد تعمیم میده، مطلق درست میکنه و ما احتیاج به اون مطلق نداریم. خود تجربه تنهایی میتونه مطلق بیاد. لازم نیست قیاس مطلقی بیاییم نتیجه رو به طور مطلق ثابت کنیم. خود تجربه به تنهایی اون نتیجه مطلق رو میده، احتیاج به کلی مقید نیست. همون کلی مطلق رو ما از تجربه وحدها به دست میاریم. لکانت تجربه بعدها، تجربه به تنهایی توق اول یقین، یقین ایجاد میکند بالکلیت المطلقه، یعنی بالکلیت المطلقه متعلق به یقینه، یقین به کلیت مطلقه رو ایجاد میکند نه یقین به کلیت مقید تنها را. و خود تجربه به تنهایی این کارو میکنه. لازم نیست شما قیاس بعدی رو تشکیل بدید تا کلیت مطلقه رو از اون قیاس بعدی به دست بیارید، بلکه همین تجربه به تنهایی کلیت مطلقه رو به شما میده. روشن مطلب دیگه. ولی این ولو کانت با لوی امتنایی آمد، یعنی اگر چنین باشد که تجربه با قیاس همراه مانع شود از تأثیر وصف اخص، نتیجه این میشود که با تجربه تنهایی می توانیم کلیت مطلقه رو نتیجه بگیریم، اگر تجربه چنین اقتضایی کند. ولی تجربه این اقتضا رو نمی کنه. تجربه هیچ وقت کلی مطلق رو به ما نمیده، چون تجربه در یه موطن خاصی داره انجام میگیره، نتیجه همون موطن رو به ما میده، نه نتیجه مطلق رو. پس تجربه وحده ها به ما اجازه نمیده که بتوانیم کلیت مطلقه درست کنیم، بلکه ما همیشه باید کلیت مقیده درست کنیم، مگر اون قیاسی که بعد از تجربه میتوانیم تشکیل بدیم تشکیل بدیم، بخ اون قیاس کلیت مطلقه رو درست کنیم. پس اگر تجربه میتوانست مانع شود از تأثیر اون وصف اخص، ما از همون تجربه تنها کلیت مطلقه رو به دست می آوردیم. لکن ما از تجربه تنها نمیتونیم کلیت مطلقه رو به دست بیاریم، پس برای کلیت مطلقه احتیاج به قیاس بعدی است. تجربه تنها همیشه باید مقید بیان بشه. و از ذالک وحده لا یوجب ذالک. ابن سینا تجربه را از این به بعد مذکرش میکنه، ضمیرهای مذکر، اسم اشاره مذکر به تجربه برمیگرده. حالا شاید به اعتبار این که تجربه فعله، بالاخره یه فعلیه که ما انجام میدیم، به اعتبار فعل ضمیر مذکر میاره. به هر اعتباری و از ذالک یعنی تجربه وحده. ببینید بازم هم اسم اشاره مذکر آمده، هم ضمیر وحده بو مذکر آمده. و چون تجربه به تنهایی لا یوجب ذالک، لا یوجب ذالک یعنی یقین، یعنی یقین بالکلیت المطلقه. چون تجربه به تنهایی یعنی بدون اون قیاسی که بعداً تشکیل می شود نمیتواند موجب یقین به کلیت مطلق شود، الا ان یقترن بهی نظرون و قیاسون، بهی یعنی به تجربه، مگر مقارن تجربه شود نظر و قیاسی، یعنی نظر یعنی فکر، یعنی همون قیاس، قیاس عطف تفسیر بر نظر، مگر نظر و قیاسی رو مقترن کنی به تجربه. کدام قیاس رو؟ غیر از اون قیاسی که حتما باید همراه تجربه باشد، یا قیاس دیگر که میتوانی با بعد از تجربه تشکیلش بدهی. اون مقدمه که از خارج از کردم که دو تا قیاس درست کردم، اون داره اینجاها فایده میده ها. الا ان یقترن به این تجربه نظر و قیاسی، غیر از اون قیاسی که جزی از تجربه حساب میشد و همیشه باید همراه تجربه میبود. فبالهری ان تجربه به ماهیت تجربه لا تفید ذلک، مناسب این است که این چنین گفته شود که تجربه به ماهیت تجربه، به ماهیت تجربه یعنی وحدها، یعنی بدون زمینه اون قیاسی که بعداً میتونید تشکیل بدید، تجربه به ماهیت تجربه لا تفید ذلک، ذلک یعنی الیقین بالکلیت المطلقه، یقین بالکلیت المطلقه رو نمیتونه نتیجه بده. همیشه تجربه باید مقید بیان بشه، این نتیجه است که گرفتیم، همیشه تجربه باید کلیت مقید بیان بشه، هیچ وقت نمیتونه کلیت مطلقه بیان بشه مگر اون قیاس شما بیارید. تجربه به ماهیت تجربه یعنی تجربه وحده ها نمیتونه بدون قید بیاد. فهازا هو الحق. و من قال غیر هازا فلم ینصف، کسی که غیر از این بگه با انصاف حرف نزده. او هو ضعیف و تمیز، یا نه اهل انصاف هست ولی عقلش بیشتر از این نرسیده، فکرش بیشتر از این درک نکرده. که لا یفرق، فرق نذاشته بین جایی که دلیل زیاده و بین جایی که یقین حاصله. یه جایی دلائل زیادی میاد، اون دلائل زیاد بر ما تولید یقین نمی کنه، ولی ما اشتباهاً حس میکنیم که یقین پیدا کرد. فخر رازی در مطالب عالیه در اون بخش جبر و اختیار دلائل زیادی بر جبر میاره، نمیدونم چند تا، به نظرم میرسه نزدیک 100 تا، یعنی خیلی زیاده، حالا من دقیق یادم نیست، شاید من یه مقدار مبالغه میکنم، شاید هم باشه، الان یادم نیست. بعد میگه هیچ کدام از این دلائل تام نیستند. جالب اینجاست، خودش میگه هیچ کدام از این دلائل تام نیستند، ولی من همه اینا رو ذکر کردم تا کثرت دلیل برای تو اطمینان بیاره. یعنی کثرت دلیل اطمینان میاره. نمیشه گفت اینا صفرها هستن کنار هم جمع شدن، صفرها کنار هم جمع بشن عدد درست نمیکنه. هر کدام از این دلایل یه ظن مختصری میاره، وقتی جمع بشن اطمینان میاد، یقین نمیاد. اطمینان عرفی، اطمینان که یقین عرفیه میاد، ولی یقین عقلی نمیاد. پس ایشون میگه من کثرت دلایل را آوردم تا برای تو اطمینان حاصل بشه. ابن سینا میگه کثرت دلایل غیر یقینه، کثرت دلایل اطمینان حاصل میکنه، یقین عرفی میاره ولی یقین فلسفی نمیاره. بنابراین شخص باید ضعیف و تمیز نباشه، فرق بذاره بین اونجایی که دلیل کثیر است و اونجایی که یقین حاصل است. اگر شما تجربه کردید، هر کدوم از این تجربه هاتون یک دلیله، هر کدوم از تجربه هاتون یک دلیله. اگر تجربه رو تکثر دادید، کثرت دلیل پیدا میکنید، ولی کثرت دلیل در به معنی یقین نیست. شخص باید ضعیف و تمیز نباشد، فرق بگذارد بین اونجایی که دلیل کثیر است و اونجایی که یقین حاصل است. نگه اونجا که دلیل کثیر است یعنی تجربه های زیادی من کردم پس حتما یقین دارم. بله اطمینان داری، یقین عرفی داری، ولی یقین فلسفی نداری. او هو ضعیف و تمیز لا یفرق بین اونجایی که یأس و شک و فیه، شک درش مشکل است چون کثرت دلائل دارد، لکثرت دلائلهی و جزئیاتهی، دلائلش زیاد است، موارد جزئیش که به ما این حکم رو نتیجه داده زیاده، چون در تجربه شما از جزئیات استفاده میکنید، موارد جزئی رو تجربه میکنید تا حکم کلی رو صادر کنید. فرق بگذار، فرق نمیگذارد این شخص بین اونجایی که شک درش مشکل است به خاطر وجود دلایل کثیره و بین یقین. فإنها هنا عقائدی است که شبیه یقینن ولی یقین نیستن. اینا من توضیح مختصر دادم، اگه بیشتر از این احتیاج باشه باید بعدم بگم. در کتاب ما داره ولا لا یفرق بین ما یأثر و شک فیه و بین الیقین. در بعضی نسخ داره بین ما یعز و شک و فیه. عزیز یعنی قلیل، عزیز است یعنی قلیل است، یعنی شک درش همون یأثر رو میفهمونه، شک درش مشکله، شک درش به ندرت حاصل میشه. و اون که و بین فرق نمیذاره بین این مورد و بین یقین. مطلب روشنه، من توضیح دادم، چون وقت تمام شده نمیتونم بیش از این توضیح بدم. اگه توضیح بیشتری لازم باشه جلسه آینده ان شاءالله عرض میکنم.